بسم الله الرحمن الرحیم. اموری که در این مقدمه مطرح شد درباره تعیین موضوع عرفان نظری و مبادی این علم شریف و مسائل این علم بود. وقتی ثابت کردن که موضوع علم عرفان نظری اون وجود مطلق است که حتی اطلاق قید او نیست و قهرن از علم اعلا به اصطلاح فلسفه عالیه اعم است، برای اینکه موضوع فلسفه عالیه وجود است به شرط اینکه قید طبیعی به ریاضی نداشته باشد، در حقیقت این اطلاق قید موضوع است و موضوع عرفان نظری حقیقت وجود است مطلق، حتی به قید اطلاق مقید نیست. اونگاه چند شبه در بین مطرح شد و اون این که اگر شما بخواهید عرفان نظری را بر اساس برهان تبیین کنید باید به روال علمهای استدلالی باشد. در علوم استدلالی موضوع عبارت از چیزی است که در اون علم از لواحق ذاتی او بحث بشود، چون موضوع کل علمین مایو پسوفیه ان لواحقه ذاتی. در عرفان نظری موضوعش چیزی نیست که لواحق داشته باشه، برای اینکه لواحق یعنی اموری که خارج از موضوع اند و عارض موضوع میشن. اگر موضوع مطلق بود و حقیقت جامع و فراگیر بود چیزی از او بیرون نیست تا عارضش بشه، و بر فرض اگر ما بپذیریم اصل لحوق را نمیتوان این معنا را پذیرفت که موضوع عام است و اینها خاص و یکی برای موضوع اولویت دارد دیگر چیزها برای محمول اولویت دارند، برای اینکه اینها اسماء کلیه‌ای که هم سطح همان، چگونه یکی را موضوع بده دیگر امور را محمول قرار میده. و از طرفی هم چون این لواحق مقتضای ذاتن و هر جا ذات باشد این لواحق و اعراض باید باشن، بنابراین انفکاکی بین این لواحق و اون ذات فرض ندارد. چون انفکاک فرض ندارد نمیشود یکی را عام دانست و بقیه را خاص پنداشت، زیرا هر جا اون ذات هست همه لواحق هست، در حالی که شما این چنین نمیگوید. این اشکال ها را جواب دادن، گفتن به این که اما مسئله لواحق که یک چیزی لاحق ذات باشد و خارج از ذات باشد، تصویرش به این است که حقیقت مطلقه که موضوع این فن است، این دو حیث در او هست، چون هر مطلقی نسبت به مقیداتش دو حیث دارد، یکی اون جهت مشترک بین مقیدات را نشون میدهد، دیگر اینکه با اون قیود هم میسازد، یک نحوه ارتباطی هم با اون قیود دارد. در فلسفه عاریه، در علم کلی، موضوع همون موجود مطلق است که اطلاق قید اوست و اون موضوع موجود مطلق که موضوع است تمام موجودات جهان هستی را شامل می شود، اما اون حیثیت مشترک بین اینها را نشون می دهد ولا غیر. در عرفان نظری اون موجودی که مطلق است چون اطلاق ذاتی دارد و حیثیت اطلاقش هم حیثیت ذات اوست، به اطلاق قید نیست و عنوان است، او مشروط به اطلاقم نیست، هم اون حیثیت مشترکه موجودات را نشون میدهد و هم با قیود همراه است. لذا موضوع عرفان نظری اعم از موضوع فلسفه عالیش. از این جهت که موضوع فلسفه کلی فقط اون جهت مشترکه موجودات را نشون میدهد، از هرچه بحث میکنند من حیث انه موجود بحث میکند، خصوصیات را نشون نمیدهد، بحث نمیکند. ولی موضوع عرفان نظری هم جهت مشترکه اشیا را نشون میدهد، هم خصوصیات اونها را ارائه میدهد. مطلب دوم اینه که این موجودات که یک جهت مشترکی دارن و یک جهت خاصی دارن، اینها یکسان نیستن. جهت مشترک در حقیقت همون موضوع است. جهات خاصه به عنوان لواحق محمولات و موضوعن و عوارض ذاتی و موضوع. پس در اینجا دو امر روشن شد. یکی فرق اساسی بین موضوع عرفان نظری و فلسفه کلی آن است که موضوع فلسفه کلی وجود مطلق است، من غیر ان یسیر ریاضی ان ولا طبیعی، یا که تقریبا این اطلاق قید اوست و او شامل موجودات می شود، من حیث و انه موجود حیث طبیعی یا ریاضی را نمی گیرد. ولی موضوع عرفان نظری چون مقید نیست به شرط الا یسیر طبیعی ولا ریاضی، یا همه موجودات را با همه شؤون و ابعاد می گیرد. از این جهت موضوع عرفان نظری اعم از موضوع فلسفه کلی است. امر دوم آن که موضوع عرفان نظری که همه اشیا را با همه جهات زیر پوشش قرار میدهد، هم جهت مشترک اشیا را نشون میدهد و هم جهات خاصه اشیا را در بر میگیرد، نه شمول اون موضوع عام این دو جهت را یکسان است و نه اندراج این دو جهت تحت اون موضوع یکسانند، بلکه یکی در حقیقت خود موضوع است، اون جهات مشترک است، جهت مشترک موجودات است، و یکی جزء لواحق و اعراض او به شمار می آید که اونها را می توان در عرفان نظری جزء محمولات مسئله قرار داد. او هر دو را شامل می شود، اما به دو نحو، نه به یک نحو. این هم امر دو. پس بنابراین موضوع عرفان نظری حقیقت هستی است به قول مطلق، و اون چه در جهان هستی یافت می شود مشمول اون حقیقت مطلق است، و خصوصیات هر کدام به عنوان عرض ذاتی اون موضوع مفروض است. و اگر ما خواستیم از اون طرف سخن بگوییم، میگوییم داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، قهرن چیزی برای اشیاء نمیماند. از این طرف خواستیم سخن بگوییم، میگوییم اینما تولو فثم وجه الله، باز چیزی برای اشیاء نمیماند. یعنی اگر ما شجر را فرض کردیم، دیدیم از اون طرف داخل فی الشجر لا بالممازجه، هرچه شجر را تحلیل میکنیم میبینیم جایی نمیمونه که اون داخل نباشه و چیزی بر شجر نمیمونه. از این طرف هم که شجر را نسبت به ذات اقدس اله به عنوان آیت حساب میکنیم، میبینیم اینما تولو فثم وجه الله، چیزی برای شجر نمیمونه که از اون جهت وجه الله نباشه. از در مفاهیم کلی جنس و فصلش وجه الله است، از در ماده به صورت وجه الله است، از در اجزای ریشه و بدن و ساق و شاخه و درخت و برگ و همه و همه وجه الله است، پوست و گوشت و هسته و میوه و همه و همه وجه الله است، چیزی برای شجر نمی ماند. بنابراین این خصوصیات جزئیه می تواند به عنوان لواحق و اعراض ذات قرار بگیرند و اون ذات به عنوان موضوع. و عرفان نظری علمی است که موضوعش حق محض است و محمول او محمولات اون موضوع اسما و صفات افعال و و بهترین نمونه برای این علم شریف قرآن کریم است. قرآن کریم من البدو الی الختم در باره ذات اقدس اله و اسماء و صفاتش بحث میکنه. هر آیه به منزله مسئله است، منتها مسئله هایی که آیه طرح میکند گاهی از باب مستقیم از موضوع و محمول شروع میکند، گاهی از باب غیر مستقیم از باب عکس الحمل، از باب خبر مقدم مبدا مؤخر از محمول به موضوع شروع میکند. گاهی میفهمد هو الذی مد الارض کذا، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، هو لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث، که از او شروع میکند. گاهیم از باب عکس الحمل آغاز آیه از آیات شروع میشود، فی الارض آیات و متجاورات و کذا و کذا، قطع الارض قطع و متجاورات، تا این فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، این فی اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر کذا و کذا لآیات لقوم یعقلون. این از باب عکس الحمل است که یا خبر مقدم به مبتدا مؤخر یا طبق جری حدیث که مبتدا مقدم و خبر مقدم. شما آیه رو در قرآن کریم نمیبینید که سخن از خدا نباشد، یا از خدا به اوصافش یا از اوصافش به خدا. این میشه عرفان. چیزی در قرآن کریم بحث نمیشود مگر بیان ذات اقدس اله و اسماء کلیه و صفات کلیه و اسماء جزئیه و صفات جزئیه. و اگر احیانا یه سلسله قصصی مطرح است، وقتی که شما این قصص رو هم باز مطرح میکنید آخر آیه میبینید والله رؤوف غفور رحیم مطرح است، عزیز حکیم مطرح است، واحد قهار مطرح است، منتقم مطرح است، که اینها از باب عکس الامر هم و خبر مقدم و مبتدا مؤخر نشان میدهد که اینها نشانه اوست. بحثی رو قرآن کریم طرح نمی کند که در اون مسئله قرآنی سخن از خدا و اسماء الحسنا نباشد. هر مسئله که قرآن مطرح میکند این است، یا من الواحد الی الواحد است، یا من الواحد الی الکثیر است، یا من الکثیر الی الواحد است، یا من الکثیر الی الکثیر بالوحده است. همه جاش سخن از این فی ذلک لآیه است لقوم یعقلون است به امثال ذلک. لحوق لواحق اگرشون که ما قید زدیم ناچار مجاز خواهد بود. از اون طرف موضوع است، لاحق دیگه نیست، ملحوق به هست. از اون طرف ملحوق به هست. بنابراین هم فرق عرفان نظری با فلسفه کلی معلوم می شود در ناحیه موضوع، که موضوع عرفان نظری اعم است از موضوع عرف فلسفه کلی، و هم این که لواحق از اون حیز خصوصیت لاحق ذات موضوع می شوند در عرفان نظری، ولی لاحق ذات موضوع در فلسفه کلی نمی شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. فإذا تقرب هذا زهر أن تلك الأسماء والحقائق بهذا الاعتبار من اللواحق التي تصلح لأن يكون مبحوثا عنها في الفن. لواحق از اون چهره خصوصیت هایی که دارن می توانن محمول باشن، نظیر اون دو چهره که برای افراد انسان فرض شده است، که در افراد انسان مثل زید و عمرو یه چهره مشترک هست که از اون چهره مشترک به ماهو سوال می شود، می گویم زیدون ماهو، عمرو ماهو و امثال. یه چهره مختص است که از اون چهره مختص به منهو سوال می شود، می گوییم زیدون منهو و عمرون منهو. این چهره مختص که از او به منهو یاد می شود در فلسفه کلی بیرون است، در عرفان نظری داخل است که محل بحث است، منتها این چهره مختص به عنوان لاحق است، اون چهره مشترک خودشی است. اتحاد یک طرف هست، اتحاد مطلق با مقید دیگه. اگر ما گفتیم هازا ما اون، اشاره کردیم به یک قطره آب،
اینجا درسته در اون مکان،
نه اینجا، وقتی همینجا حل بشود معلوم بشود که مطلق با مقید متحد است، نه مقید مطلق. نه، این که میگوییم هازا ما اون مطلق با مقید متحد است، نه مقید با مطلق. اگر مقید با مطلق متحد بود، هر جا که مطلق هست مقید باید باشد. مثلا ما میگیم زیدون انسانون، امرون انسانون، اما زیدون لیسه به امر و امرون لیسه به زید، معلوم شد اتحاد از یه طرف هست نه از دو طرف. فعضا تقرر هازا زهر انتل کل اسماع و الحقائق به حاضر اعتبار، یعنی دو چهره خصوصیتشون، من اللواه قلتی تسله لان یکون مبحوثن انها فی الفن، یعنی در برهان عرفان نظری، کما ان ملحوقها، ملحوق این لواحق به ذالک اعتبار، از اون جهت که این چهره های خاص او هستن و به او تکیه می کنن، صالحون للموضوعیه. اگر گفتید اینها هم سطح موضوعن، یکی را نمی شود موضوع و بقیه را محمول قرار داد، معلوم شد که این یکی که مطلق است موضوع است و اون بقیه که خاصند محمولند، پس فرق پیدا شد، پس دو امر ثابت شد، یکی صلاحیت اون مطلق برای موضوعیت، یکی صلاحیت این چهره های خاص برای محمولیت، پس یکی مطلق است بقیه مقید، پس عموم و خصوص محفوظ شد. و گفتید اینها مساوی با موضوع هست، ما ثابت کردیم که مساوی نیست. اگر هم تسلیم بشیم که مساوی هست، نظیر اعراض مساویه که اون معنایی که از ذات حکایت میکند اون معنا رو میتوان موضوع قرار داد، اون معانی که از اعراض مساویه حکایت میکند اونها رو محمول قرار میدیم. صرف تساویه در مفهوم از در سعه و زیق که تساوی در حکم نمی آورد. ما اعراضی داریم مساوی، مثل کل انسان متعجبون، کل انسان زاهکون و امثال زاهک. این زاهک از لوازم انسان هست، متعجب از لوازم انسان است، ناطق هم مساوی با انسان است. حالا اگر ناطق و زاهک مساوی هم شدن، نباید ما بگویم ناطق ذاتی است و متعجب وسوسه و قائم به او، چون اینها مساوی در صدقن، تساوی در صدق که تساوی در همه احکام نمی آورد. لذا می فرماین به مساوات و حال الموضوع لو سلمت، چون تا کنون اثبات شده است که موضوع مطلق است و عام، اینها مقیدند و خاص. اگر هم بپذیریم که این لواحق مساوی با موضوعن، لا ینافی موضوعیته لتلک الاسماء والحقائق، لا ینافی که اون موضوع موضوع باشد، گرچه بپذیریم که از نظر سعه شمول مساوی با محمولات است، لا ینافی موضوعیته لتلک الاسماء واللواحق کما فی الخواص و لوازم المساویت به نسبت الی الحقائق نوعیه، که در اونجا با اینکه لوازم مساوی با نوع است، مع ذلک اون نوع مصدر و اصل قرار داده می شود این لواحق فر الی الحقائق نوعیه. درست است، چرا دیگه؟ اونم درست است. نه چون اسما و حقایق لواحق معجزه، نه عبارت همون حقایق است. لا ینافی موضوعیته لتلک الاسماء والحقائق کما فی الخواص و لوازم المساویت به نسبت الالحقائق نوع. و آخرین اشکالی که مطرح شده بود این بود که اگر اینها مقتضای ذاتند، اسما و صفات مقتضای ذاتند، هر جا ذات باشد باید اینها باشند، برای اینکه اینها مقتضای ذات و ذات هم بسیط است و چون ذات بسیط است جز و جز ندارد، ذات هم همه جا حضور دارد، این اسما و صفات هم همه جا حضور داشته باشد. دیگر نمی شود گفت یکی مظهر رحمت است دیگری مظهر غضب، یکی مظهر جلال است دیگری مظهر جمال و امثال ذلک، برای اینکه اینها مقتضای ذاتند. یک، ذات هم بسیط است. دو، و مطلق است همه جا حضور دارد. سه، اگر ذات مطلق شد و بسیط شد و مقتضی این اوصاف شد، همه جا به همراه ذات این اوصاف باید باشه. جواب میدن آره این چنین است، همه جا هستن، منتها بعضی از درجات بعضی از اسما و لوازم رو به خوبی نشون میدن و از نشون دادن اسما و صفات دیگر عاجزن، بعضی به عکس اونها هستن. ثم ان اقتضاء الذات جمیع الاسماء به نفسها، به ذاتن میخواهد و بسیط هم هست، و اگر بسیط شد جز به جز در اون راه ندارد که در باره بعضی از اوصاف این جزئش در باره اوصاف دیگر جزئی دیگر نقش داشته باشد. ثم این اقتضاء الذات جمیع الاسماء به نفسها و اشتمال کل منها على الذات به جمیع اعتباراتها، از اون طرف اوصای افکن همه است، از این طرف اینها با همه اعتبارات ذات تحت ذات مندرجن، یعنی هر مظهری همه اعتبارات و شؤون ذات را دربر دارد، چه اینکه اونها هم پذیرفتن، زیرا خاصیت بساطت و اطلاق فراگیر و اقتضای ذاتی همین است. اگر ما گفتیم الف بسیط است و الف همه جا حضور دارد و الف مقتضاهای چند دارد، هر جا هست اون مقتضیاتش باید با او باشد. اگر 5 تا اثر داشت، همه جا باید اون آثار 5 باشد. اگر 100 اثر داشت، همه جا باید اون آثار 100 باشد. چرا؟ زیرا اون آثار 100 مقتضای ذات الف است. 1، الف هم بسیط است. 2، همه جا هم حضور دارد. 3، لذا میفرمان به این که این اقتضاء از ذات جمیع الاسماء به نفسها و اشتمال کل از اون اسما علی الذات به جمیع اعتبارات ذات، از این طرف هم تمام این اسما ذات را با همه شؤون نشون میدهند، در بر دارند، این احاطه فراگیر از اون طرف، این اندراج همه جانبه از این طرف، و این کانت مقررتن اندل عرفا، اما لکن اون اسما انما یختلفو به حسب ظهور احکام ذات در قوابل، فانه قد یکون الغالب منها به حسب ظهور احکامها فی بعض المظاهر اسما کلیا و قد یکون اسما جزئیا. اسم اون حقیقتی است و وصف کمالی است که به ذات مرتبط باشد، ارتباطش به ذات ملحوظ باشد. وصف اون امر کمالی است که ارتباطش به ذات لحاظ نشود، که تقریبا میزان وصف و اسم نظیر به شرط لا و به شرط شی است در برداشت های مفهومی، که یکی میشه علیم دیگری میشه علم، و این علیم و علم اسم اون اسمن یا اسم اون صفتن. این لفظ علیم به ما له من المعنى المفهوم، این اسم اون اسم است. لفظ علم به ما له من المعنى المفهوم اسم اون صفت است. و اگر سخن از اتحاد اسم و مسماست، نه سخن از اتحاد این مفهوم با مسما باشد و امثال ذلک. اونها که مظهر اسما هستن فرق میکنن، بعضی مظهر اسما کلی هن، بعضی مظهر اسما جزئی هن. همه را همه دارن، منتها نمیتونن نشون بدن. اونها هم این مطلب را گفتند، لکنها انما یختلفون اسما و حسب ظهور احکام اون ذات یا احکام اون اسما در قوابل، احکام اون ذات در قوابل. فانه قد یکون الغالب من الاسما به حسب ظهور احکام ذات فی بعض المظاهر، اون که غالب است اسم کلی است، و یاد یکون اسم جزئی. یا مثلا خدای سبحان که شافی است نسبت به زید، این شفای خاص که ازا مرستو و یشفین، این یک اسمی است جزئی تحت اسم کلی به نام اشافی مندرج است. اشافی هم یه اسم کلی است تحت اسم کلی تر به نام الرازق مندرج است. الرازق اسم کلی است تحت اسم کلی تر به نام الخالق مندرج است. او هم چه اسمی است تحت الرحیم مندرج است. رحیم یه اسم کلی است تحت اسم القدیر مندرج است که برسن به صفات ذات. همه این مراتب همه شؤون رو دارا هستند، اما هر مرتبه به اندازه خودش نشان میدهد. شبیه قول به کمون و بروزی است که از دیگران گفتن، منتها یه راه عرفانی اش را، نه راه مادی اش. و قد یکون اسم جزئی است و قد و یکون ذالک الغالب هو ظاهرا نائت له دون غیره من الاسماء. گرچه همه اسما همه جا حضور دارند، اما اون اسمی که ظهور کرد اون اسم نائت است، به اون شخص نعت میدهد و نام میبخشد، او را مظهر قهر میکند، مظهر لطف میکند، به اون میگوید تو آب باش، اون به اون میگه تو آتش باش و کذا و کذا. این طور نیست که در این مظهر خاص به نام آب آثار قهر نباشد. گایم همین آب مظهر اثر قهرش نشون میدهد و مانند آن. یا اون آتش اینطور نیست که آثار مهر رو نداشته باشد، گایم اون اثر مهرش نشون میده و مانند آن. همه اینها همه اون شؤون رو دارا هستند، منتها هر کدام که ظاهرتر شد به اون نعت بخش میبخشد، به او وصف میبخشد، میگوید این مظهر جلال است، این مظهر رحمت است، اون مظهر غضب است. بمانده اون و یکون ذالک الغالب هو ظاهر ظاهرا نائت له، که به اون مظهر نعت بخش میبخشد، دون غیرهی، اون که مغلوب است من الاسما، اون نائت نیست، او نمیتواند نعت ببخشد، نام و نشان بدهد، بگوید این شی مظهر رحمت است یا این شی فلان اثر را دارد. چرا اسماء دیگر نائت نیستند؟ فإن احکامها، احکام اون اسماء دیگر، مستهلکتون تحت حکم اسم هل مهیمن، اون اسمی که ظاهر هست و غالب هست او هیمنه دارد. وقتی هیمنه از آن او بود، دیگر اسما در تحت هیمنه و سلطه این اسم غالب هست که غالب هست المهیمن. نظیر اون چه که اصحاب خلیص میگوین، یا از او یک مقدار قابل قبول تر، که دیگران در باره ماده اولا میگن هر موجودی، اونا که قائل به حیولای اولا هستن، هر موجودی استعداد همه چیزهای جهان طبیعت رو دارد. چیزی در عالم طبیعت پیدا نمی شود که آماده نباشد برای قبول صورتی یا به یک واسط یا به چند واسطه. منتها در بعض یا استعداد نزدیک است، در بعضی دور و بعضی نزدیکتر، در بعضی دورتر. بله دیگه، بله دیگه، بله بله. یعنی این غالب هست، فقط این نشون میده کما فی التوای المرکبه اند حکمنا و انها حارتون او بارده. اگر میگویم از سلج و بارد النار و حاره، این طور نیست که در سلج دیگر قوه حرارت نباشد یا در نار قوه برودت نباشد، برای اینکه کاملا اون هم استعداد دارد تبدیل به یخ بشود، این هم استعداد دارد تبدیل به آتش بشود. در جهان طبیعت چیزی آبی از چیزی دیگر نیست، یا مل واسطه یا برا واسطه. و ازا تقرر هازا زهر انهو لا یلزم من اقتضاء حقیقت فی نفسها اسمن و عدم انفکاکهی انها فی الوجود ان یکون ذالک الاسم ظاهرا حکمه فی جمیع صور تعیناتها نائتن ایاها فی الکل. روشن شد که اگر یک حقیقتی علامتی را اقتضا داشته باشد و اون اسم مقتضای حقیقت باشد و از اون حقیقت منفک نشود، لازمش این نیست که اون اسم همه جا همه شئون اون حقیقت را جلوه بده. این نیست، برای اینکه اگر اسمی دیگر هیمنه و سلطه پیدا کرد، این تحت شعاست. و اذا تقرر هازا زهر انه لا یلزم من اقتضاء حقیقت، مثل حقیقت الف، فی نفسها اسمن، مثل بارا الف میخواهد، از این طرف اقتضاست، از اون طرف تقاضاست، با اینکه او متقاضی است که به این اصل تکیه کند. و عدم انفکاک این اسم از اون حقیقت در وجود، این تلازم متقابل، لا یلزم ان یکون ذالک الاسم که مقتضای حقیقت است، ظاهرن حکمه حکم این اسم فی جمیع صور تعینات اون حقیقت، نائتن این اسم اون حقیقت را در جمیع تعینات، همه جا رنگ ببخشد، همه جا سبقه بدهد، همه جا بگن آبه، همه جا بگن این خونکه. این چنین نیست. این امر اول که بیان موضوع عرفان نظری و اثبات این که هستی محض که هیچ گونه قیدی ندارد موضوع عرفان نظری است و اسماء و صفات هم لواحق او هستند. اما مبادی، این مبادی دو قسم است: یه مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه. مبادی تصوریه آن است که انسان به وسیله اونها بتواند موضوع قضیه رو خوب بفهمه، محمول قضیه رو خوب بفهمه و مانند. مبادی تصدیقیه اینه که به وسیله اونا بتواند حکم بکنه به ثبوت محمول برای موضوع. مبادی تصوریه را میفرماین که اینجا عبارت از تصور ذات، تصور احدیت، تصور واحدیت، تصور اسم، فرق اسم و صفت، تصور اطلاق، تصور تقیید، اینها مبادی تصوریه عرفان است، مسئله نیست. واحدیت چیست؟ احدیت چیست؟ به چه مقام میگوین واحدیت؟ به چه مقام میگوین احدیت؟ مطلق یعنی چه؟ مقید یعنی چه؟ ظاهر یعنی چه؟ باطن یعنی چه؟ اسم کلی یعنی چه؟ اسم جزئی یعنی چه؟ اسم چیه؟ صفت چیه؟ این مبادی تصوری است. اما خدای سبحان حق محض این را دارد، ظاهر است، باطن است، ظهور عین بطون است، بطون عین ظهور است و مانند ذلک. این میشه مسئله عرفان نظری. اگر مسئله شد نیازی به مبادی تصدیقیه در کنار مبادی تصوریه دارد. اگر مسئله نبود که فقط با مبادی تصوریه حل میشه. مبادی تصوریه یا بدیهی است یا در همون علم تبیین میشود، خیلی نیازی به علوم دیگر نیست. در علوم ادبی میگوین فاعل یعنی چه، مفعول یعنی چه، رفع یعنی چه، نصب یعنی چه، جر یعنی چه، فتح یعنی چه، ذمه یعنی چه. این هم مبادی تصوری علوم ادبی است. صحت یعنی چه، اعتلال یعنی چه، معرب یعنی چه، مبنی یعنی چه، منصرف یعنی چه، غیر منصرف یعنی چه. اینا مسائل نحوی و ادبی نیست، اینا مبادی تصوری است و نیازی هم به علوم دیگر نیست. در همون علم تحلیل مبادی تصوری روشن است. عمده مبادی تصدیقی است. مبادی تصدیقی عبارت از یه سلسله قضایایی است که به وسیله اون قضایا محمول برای موضوع در قضایای نظری و مسائل علم حل می شود. اونا تشکیل دهنده قیاس. عرفان نظری مسائلش بدیهی نیست. چون بدیهی نیست، اثبات لواحق و اسماء و صفات برای اون ذات نیازی به استدلال دارد. وقتی نیازی به استدلال داشت، مبادی میخواد، مبادی تصدیقیه. این مبادی تصدیقیه اگر همه جزء علوم متعارفه بود، بدیهی بود، باز مسئله‌ای در بین نبود، اشکالی نبود. ولی چون مبادی عرفان نظری دو قسم است، یک قسمتش بدیهی است، یک قسمتش نظری. اون قسمتی که نظری است، عرفان نظری عهده‌دار تثبیت اونها نیست، زیرا مبدأ تصدیقی یک علم را علم دیگر به عهده می‌گیرد که مبدأ این علم مسئله اون علم باشد. مبادی تصدیقی این علم را خود این علم به عهده ندارد، یک علم دیگری که مبادی تصدیقی این علم مسائل اون علم باشد او باید به عهده بگیرد. و چون بالاتر از عرفان نظری علمی نیست، چه اینکه تا کنون ثابت کردید، مبادی تصدیقی عرفان نظری را شما در کدام علم حل میکنید؟ اگر علمی اعلای از عرفان نظری نیست و مبادی تصدیقیه هر علمی را باید در علم اعلای از او حل کرد، شما مبادی تصدیقیه عرفان نظری را در کدام علم حل میکنید؟ میفرماید به این که و اما مبادیه، یعنی مبادی عرفان نظری، المختصت به فتصوریت منها، مبادی تصوریه، هی تصور امهات الحقائق لازمت للوجود الحق سبحانه. اون اسماء کلیه را آدم تصور میکنه که نمونه هاش ذکر شد. هی تصور امهات الحقائق لازمت للوجود الحق سبحانه، که المسمات و اندلغم بالاسماء الذاتیه و ما یلیها من اسماء الصفات ثم اسماء الافعال و اسماء النسب و الاضافات الواقعت بین کل منها، روابطی که یکی نسبت به دیگری دارد که نمونهاش در باب رزق و شفا و امثال ذلك ذکر شد. لذا قرآن کریم وقتی آثار خواسته را ذکر میکند، جریانهای واقع شده را ذکر میکند، یا احکامی را به عنوان وعده و وعید بیان میکند، در پایان آیه اون اسماء کلیه حق سبحانه و تعالی که محتوای آیه زیر پوشش اون اسماء کلی ذکر میکند، اگر سخن از آمرزش و مغفرت یک گروه خاصی بود، پایان آیه فرمود ان الله غفور رحیم. و اگر تدمیر و اهلاک یک گروهی را به عنوان قصه عبرت آمیز و نقل می‌کند، پایانش فرمود خدا عزیز حکیم است و امثال زاله. اینها اسمای جزئی هستند که زیر پوشش اسمای وسطا تا برسه به صفات، تا برسه به اسمای ذاتی. اینها مشکلی در پیش ندارند، برای اینکه یا بدیهیان یا در همین عرفان نظری تبیین می شوند. ولی و تصدیقیت منها، و تصدیقیت منها هیل حکم علیها، یعنی بر اون حقیقت که ذات است، به ثبوتها فی نفسها، که خود اینا حقاق موجودن، او به ثبوت بعض لوازمها لها، که بعض لوازم این حقیقت برای این حقیقت ثابت است. زیرا اگر همه لوازم باشد که دیگه همه مسائل برمیگرده میشه مبادی. بعضی از این لوازم که برای ذات ثابتند به عنوان مبدا تصدیقی مطرحند، بعضی از لوازم دیگر به وسیله این مبادی تثبیت میشوند. لوازم این ذات دو قسمند: ثبوت بعضی از لوازم برای ذات به عنوان یک مبدا تصدیقی مأخوذ است، اثبات لوازم دیگر برای ذات به عنوان مسئله مطرح است که علم باید اونها رو تثبیت کنند. پس اثبات خود موضوع و اثبات بعضی از لوازم موضوع برای موضوع به عنوان مبدا تصدیقی است. و تصدیقیت منها، یعنی از مبادی، یل حکم علیها به ثبوتها فی نفسها، او به ثبوت بعض لوازم این حقیقت برای حقیقت، نه همه این لوازم. اگر همه لوازم برای او به عنوان مبدا تصدیقی باشد، پس دیگر مسئله نخواهیم داشت. مسئله عرفان نظری چی می شود؟ همه که جز مبادی شد که اصل این که خدای سبحان واحد هست، اصل این که علیم هست و امثال ذلک، شد جزء مبدا تصدیقی باشه.
صفات ذاتی خداوند از این کلمه ذهن نیست.
خب فرق میکنه صفات ذاتی همه شاید.
صفات ذاتی
بعضی ها بدیهیان، بعضی نظری. نظیر اراده محل بحث است. نظری است. که یا هست یا نه، اراده ذاتی هست یا نه.
اونجاست که ما نمیدونیم.
بله دیگه.
همش مبادی تصدیقی.
بله. ولی اون چیزی که نمیدونیم خیلی بیش از آن است که میدونی. فلا این قیل یجب ان یکون المبادی او اما بینتن به نفسها او مبینتن فی العلم الاعلا مسلمتن فی علمها. مبادی تصدیقیه این خصوصیت رو دارن که یا باید بین و بدیهی باشن، یا اگر نظریند باید در علم اعلا یا از این علم بدیهی بشوند، بیان بشوند که در اون علم مسئلند و در این علم مبدا، تا در این علم بتوان از اونها به عنوان یک پایه تصدیقی استفاده کرد. یجب ان یکون المبادئ اما بینتن به نفسها، بدیهی به ذات باشند، او مبینتن که ذاتن بدیهی نیستن ولی به بدیهی ختم می شوند و مبین، او مبینتن. منتها جای تبیین اینها علمی است که از علم محل بحث اعلا باشد. تا این مبادی تصدیقی جز مسائل اون علم باشن و مبادی این علم، مبینتن فعل علم الاعلا یک قید، مسلمتن فی علمها، این مبادی برای علم خودش مسئله است، برای علم محل بحث مبدا است. اینطور نیست که یک مطلب نظری مسئله نباشد. اگر بدیهی بود نیاز به بحث ندارد، ولی اگر بیان نبود مبین شد، یعنی نظری بود و بعد تبیین شد، یک علمی عهده‌دار تبیین اوست که این قضیه در علم خودش مسئله است، در علم محل بحث ما مبدأ تصدیقی است. این چنین نیست که این در همه علوم مبدا باشد، که اونی که در همه علوم مبدا است جز مبادی عامه است، مثل امتناع اجتماع نقیزین، او دیگه تبیین نمیخواهد. که لذا فرمودن که او مبینتن فی العلم الاعلا مسلمتن فی علمها، این مبادی در علم خودش به عنوان اصل مسلم، این اونجا که مبادی اون علم میشوند مسلمن، اونجا که مال خودشون مبین میشوند. مثلا اگر یک چیزی جز مبدع علم برهان نظری، عرفان نظری بود، اگر یک قضیه مبدع تصدیقی این علم بود، اینجا به عنوان مسلم، اصل مسلم اخذ می شود، ولی در علم مربوط خودش به عنوان یک مسئله نظری روش بحث می شود. اونجا مسئله است و باید بحث بشود، اینجا به عنوان اصول مسلمه می پذیریم، می گویم کما فی محله. این کما فی محله نشون می دهد که این قضیه در اینجا به عنوان اصل مسلم مأخوذ است، در جای خود به عنوان مسئله مأخوذ است. مسلمتن فی علمها، یعنی هر جایی که این قضایا به عنوان مبادی مطرحند نه به عنوان مسائل. اگر به عنوان مسئله مطرح باشند باید تبیین بشود، استدلال بر اونها اقام بشود. اگر به عنوان مبدع مطرحند به عنوان اصل مسلم پذیرفته میشن. اونگاه و هاذه الحقائق، شما میخواهید برای خدای سبحان اسماء و صفات حقائق اثبات کنید، این حقائق لما لم تکن بینتن به نفسها، تا شما اینها رو زیر بنا قرار بدید، یجب ان تکون مبینتن فی العلم الاعلا، که اونجا بشه مسئله، اینجا بشه مبدا، اونجا بشه نظری و برهان بر او اقام بشود، اینجا بشه عنوان اصل موضوعی، در حالی که ولا اعلا من هذا العلم الا ما تقرر. شما تثبیت کردید که تفاوت علوم به تفاوت موضوعات است و موضوع عرفان نظری اعم العلوم است، پس عرفان نظری اعلا العلوم خواهد بود و علم اعلای از عرفان نظری نیست. این مسئله را در مقدم شارح طرزی جواب می دهد و در پایان همین کتاب شریف شارح و ماتن به طرز دیگری محققان تر جواب می دهد. و اما اون چی که در این مقدمه می آید این است، می فهمون که مبادی تصدیقی عرفان نظری دو قسم است، یک قسمت بیان و بدیهی است که عارف اونها را یا با علوم حصولی درک میکند یا با علوم شهودی مییابد که احتمال خلاف نمیدهد، بر اونها بیان است. یک قسمت دیگر که نظری است، مبادی نظری است، علمی اعلای از عرفان نظری نیست که ما مبادی تصدیقیه این علم را از علم دیگر بگیریم، مبادی تصدیقیه این علم را از معلمش میگیریم نه از علم دیگر. همه جا اینطور نیست که مبادی تصدیقیه علمی را از علم دیگر بگیریم. ما مبادی تصدیقیه عرفان نظری را از کسانی میگیریم که این علم را به این بشریت آموختن، اون انبیا و اولیای عظام و لاغیر، که در باره اونها ما احتمال خلاف نمیدیم. مگر نان است که سخن باید به بدیهی ختم شود؟ در مسائل علم حصولی به بدیهی ختم شود، در مسائل علم نظری سخن باید به جای ختم شود که ما احتمال خلاف ندیم. وهو المعصوم. این طور نیست که اگر سخن به بدیهی حصولی ختم نشد ما مشکلی داشته باشیم. ما میخواییم به جایی سخن ختم بشود که جزم پیدا کنیم، این جزم را یا از انتهای علمی به علمی یا از انتهای علمی به معلمی. این ضرورتی ندارد که ما با علم حصولی مسئل مبادی تصدیقی را حل کنیم. ما جزم میخواهیم من ای طریقه نحصل. کجا این امر تنظیم شده است که حتما مبادی تصدیقی را بادی علم حصولی صغرا و کبرا دار حل کند؟ مگر نان است که انسان باید علا بصیرتن باشد، یعنی سخنی بگوید که لا ریب فیه. این سخنی که لا ریب فیه هست یا در اثر ارتباط این مطلب نظری به اون مطلب بدیهی است کما در علوم دارجه، یا در اثر تعلم این مبادی است از معلمی که لا ینطق عن الهوا، میشه علوم نظری، عرفان نظری به جذب میدم شد بدیهی میشه. بله نظری است، من تو جزم داریم، ما فقط بخوام جزم پیدا کنیم. عرفان نظری است دیگه. ما نمیخوایم بدیهی باشه، ما میخوایم یقینی باشه، چون همه که بدیهی نیستن و در درک بدیهی هم کمال نیست. ما میخوایم یقینی باشه، ممالا عربی فیه باشه. این ممالا عربی فیه را یه وقتی در اثر ارتباط این نظری به این بدیهی تحصیل میکنیم، یه وقتی در اثر استناد این نظری به معلمی که لا ینطق عن الهوا تحصیل میکنیم. قول معصوم میتواند حد وسط قرار بگیرد.
یعنی ما علم الیقین پیدا میکنیم ولی دیگه عینیت
نیست. الان در عرفان نظری سخن از علم الیقین دیگه، عرفان عملی نیست که انسان خودش حرکت کند. اون چرا که عرفان نظری میگوید ترجمه عرفان اولی است، یعنی اون چرا که عارف میبیند میتواند تبیین کند، بگوید این است، به قالب عقل در بیاورد، راه شهود را مشهود را معقول کند. کار عرفان نظری این است. نه، اون علو علم به علو موضوع اوست. او را در امر اول تأمین کردن که در فلسفه عالیه موضوع هستی است به شرط الله یسیر ریاضیان بلا طبیعی. در عرفان نظری موضوع هستی است، این شرط رو ندارد. پس این عرفان نظری می شود مطلق و فلسفه اولا می شود مقید. فرق بین عرفان نظری و فلسفه کل فرق بین المطلق و المقید من غیر فرق. خب حالا این مسئله دیگه است که مبادی تصدیقیه حتما باید فی علم اعلا باشد یا فی علم آخر باشد. همونطوری که خود فلسفه اولا بعضی از مبادیش در علوم جزئی است، منتها اشکالی که هست اینه که ما اگر بتوانیم تفکیک کنیم مبادی تصدیقیه را به دو قسم، اون مبادی تصدیقیه که به ثبوت خود موضوع برمیگردد این را تأمین کنیم، اما اون مبادی تصدیقیه که به ثبوت بعضی لوازم برمیگردد این را در علم غیر اعلا هم تأمین کردیم، آسیبی نمی‌رساند، این مشکلی بار نمیاره بلکه حل میکنه، چون خود فلسفه عالیه هم بعضی از مسائل را به استناد موضوعاتی که در علوم دیگر تأمین کرده حل میکند. میگه کما فی محله، کما فی العلم طبیعی، کما فی العلم ریاضی. یه مسئله ریاضی یا طبیعی احیانا میتواند مبدأ تصدیقی فلسفه، بعضی از مسائل فلسفه نظری باشد. یک حکیم الهی میتواند بگوید که الحرکت الوضعیت موجودت، چرا؟ لما فی العلم طبیعی، اثبات کردن که زمین به دور شمس حرکت میکند. اصل این که الحرکت الوضعیت موجودت مسئله فلسفی است، دلیلش را از علوم تجربی و مانند آن میآموزند. در اونجا سخن از هستی نیست، در اونجا در علم طبیعی سخن از اینه که زمین به دور شمس حرکت میکنه، یا این ذرات ریز اتمی وقتی شکافته شد در آزمایشگاه دیدیم که یک ذره ریز به دور ذره ریز دیگر حرکت میکنند. این را علم تثبیت کرده است. در اونجا سخن از این نیست که حرکت وضعی موجود است، سخن از آن است که این ذره ریز اتمی وقتی شکافته شد میبینیم که به دو جزء تقسیم شد، یک جزئی دور جزئی دیگر حرکت مستدیر دارد. و در فلسفه الهی در بحث حرکت که حرکت در چند مقوله هست، یکی میگوید حرکت در مقوله وز داریم لما ثبت فی العلم طبیعی، این به جایی آسیب نمیرساند. ولی اگر موضوع فلسفه را خواستیم تثبیت کنیم، این باید یا بدیهی باشد به ذات یا تبیین بشود در علم اعلای از فلسفه. اگر ما مسئله عرفان نظری را دیدیم نیازی داشت به مبدع تصدیقی و اون مسئله هم ثبوت اصل ذات بود، اون را نمی شود به علم غیر اعلا سپرد. ایشون در اینجا می فرمان به این که ما این را به معلم می سپریم نه به علم. ما می خواهیم یقین پیدا کنیم، ما دنبال این نیستیم که در کنار یک موضوع محمول یک موضوع محمول دیگر باشه. اون کسی که لا ینطق عن الهوا، حرف او حد وسط برهان قرار میگیره، طوریست که نفس می آرمد، نه طمأنینه عقلایی بلکه طمأنینه عقلی که بشه لا ریب فی. اگر یه علمی مبادیش رو از معلمش گرفت جذب پیدا میشود، اگر جذب پیدا شد میشود مبین. این نیاز داره. این معنا رو در پایان همین بحث یعنی اواخر رساله صفحه 269 تا 274 ملاحظه می فرمایید که اونجا بازتر بحث کردم، تا خدای سبحان اگر توفیق داد در این بر بحث می شود. الحمدلله رب العالمین.